بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث ما در ارتباط با ارجاع علم حصولی به علم حضوری بود. معنایی رو که علامه طباطبایی در نهایه از این ارجاع در نظر داشتن در دو جلسه پیش طرح شد. برخی از معانی دیگر هم هست. بالاجمال جلسات قبل عرض کردم خوبه که بار دیگه هم لیست بشه معانی دیگر ارجاع علم حصولی به علم حضوری. یک معنا از ارجاع علم حصولی به حضوری همینی که ما در ادامه همین فصل راجع به تعریف حقیقت علم پیگیری خواهیم کرد. اصلا حقیقت علم به حضوره، یعنی در صورت علم محقق میشه که چیزی پیش چیز دیگری حضور پیدا بکنه. حالا یا شیء الف که میخواد پیش شیء ب حاضر بشه خودش حاضر میشه یا به مفهومش حاضر میشه، ولی اونی که مهمه حضوره. تا حضور تحقق پیدا نکنه علم محقق نمیشه. حالا عرض خواهم کرد یه مقداری ممکنه فرق بکنه. خب این یک معنا از ارجاع علم حصولی به حضوریه. معنای دیگر از ارجاع علم حصولی به حضوری اینه که ما برخی از معلومات را با واسطه مفاهیم درک می‌کنیم، ولی خود مفاهیم را با واسطه مفاهیم درک نمی‌کنیم. این بحث که الان عرض کردیم گرچه قرابتی با معنای قبلی داره ولی با اون فرق می‌کنه. اون تحلیل حقیقت علم است که حقیقت علم جز با حضور محقق نمیشه. بحث این نیستش که خود این مفاهیم پیش ما حاضر هستن، گرچه همینجوری هست، اون در تبیین حقیقت علمه. اما معنی دیگر از ارجاع علم حصولی به حضوری نیستش که گرچه بسیاری از اشیا با وساطت مفهومی ما به اونها علم پیدا میکنیم، ولی خود مفاهیم را با وساطت مفهوم درک نمیکنیم، به نحو مستقیم درک میکنیم. این هم یک معنا از ارجاع علم حصولی به حضوری میتونه باشه که بحثی که در بدایه اومده در فصل 10 مرحله 11 میتونه اینجوری تحلیل بشه. یک معنای دیگر از ارجاع علم حصولی به حضوری این استش که اساساً ما در پدیده علم و ادراک اصلا وساطت مفهومی نداشته باشیم به طور کل، که این معنا اگر تر بشه ارجاع علم حصولی به حضوری به معنای برداشتن علم حصولی از این فضای تقسیمات علم و اینها هستش. یعنی دیگه علم حصولی اصلا نداریم، در هیچ کجا وساطت مفهومی نداریم، همش به گونه ارتباط مستقیم نفس است با اشیا. حالا می شود اونجوری که بعضیام مطرح کردن می شود قائلان به قول اضافه رو از این سنخ دونست با یه مقدار تعمیم در قولشون، که اصلا ما وساطت مفهومی نداریم، همیشه به نحو مستقیم با اشیا برخورد میکنیم، اضافه نفس است. حالا مثلا فرمایشات شیخ اشراق هم اضافه بکنیم، اضافه اشراقی نفس است به معلوم در همه مواطن. خب اگر چنین قولی تر بشه و چنین ایده‌ای داده بشه، اون وقت نفیش به همون ادله‌ای است که ذهن رو اثبات می‌کنه، یعنی وجود مفاهیم رو در پاره‌ای از ادراک‌ها اثبات می‌کنه. ما در بحث وجود ذهنی گفتیم یه سری از ادله می‌خواد ذهن رو، یعنی موجود ذهنی رو اثبات کنه، ذهن رو اثبات کنه. برخی از ادله میخواد وجود ذهنی رو اثبات کنه، که اینو با هم فرق میکنن گرچه در کلمات حکما خلط شده، ولی اونی که در رأس کار قرار داره اثبات وجود ذهن و موجود ذهنیه که قول به اضافه رو رد میکنه. اگر اون ادله مستحکم باشه تقریبا این معنی از ارجاع برداشت میشه. معانی دیگری از ارجاع هم هست که برخی از اونها رو در جلسات قبل تذکر داده بودیم. خب این بحث تمام شده. یک تکیه کوتاهی در آخر بیان علامه اومده بود، ما در جلسه دیروز نرسیدیم اون رو توضیح بدیم، و اون استش که علامه طباطبایی فرمودن در علم حصولی به اشیاء مادی فرایند شکلگیری علم حصولی به این شکله: اعدادهای صورت میگیره، نفس ارتقا پیدا میکنه به موجود مثالی و موجود عقلیه که علت فاعلی اون شیء مادی هستن، ارتقای به اون ساحت پیدا میکنه. علم حضوری به موجود مثالی و موجود عقلی پیدا میکنه و مفهوم سازی میکنه و از این مفهوم انتقال پیدا میکنه به شیء مادی. حالا بحث ما اینه که علم حضوری که به شیء مثالی و شیء عقلی است، این چه جور حضوریه؟ الله میفرماد و ان کان مدرکن من بعیدن، هرچند اون موجود مثالی یا اون موجود عقلی این ادراک حضوریش از راه دور باشه. حالا نکته هاییست که یواش باید توضیح بدیم این نکته را. ببینید، اولا صدر المتعلهین این معنا را، یعنی ادراک عن بعدن را، فقط در ارتباط با موجود عقلی تعریف کرده، نه در ارتباط با موجود مثالی. عبارت علامه هم میخوره این که فقط به موجود عقلی بزنیم، چون در ابتدای امر موجود مجرد مثالی و بعد موجود مجرد عقلی را آورده و بعد گفته و ان کان مدرکن من بعیدن. خب ما هم میتونیم این و ان کان مدرکن من بعیدن رو به هر دو انتساب بدیم، هم میتونیم فقط به موجود مجرد عقلی انتساب بدیم، ولی در کلمات ملا صدرا فقط در ارتباط با ادراک حضوری موجود مجرد عقلی این بحث طرح شده، نه در ادراک حضوری موجود مجرد مثالی، فقط اونجا آمده. این یک نکته. نکته دیگه این استش که ما این جمله رو باید چجوری بخونیم؟ و ان کان مدرکن من بعیدن، این رو باید چجوری خوند؟ ببینید، این جمله رو دو شکل میشود معنا کرد. یکی این که بگیم اگرچه مدرک عن بعدن هست، یه وقت اینجوری معنا بکنیم، یه وقت بگیم نه اگرچه مدرک عن بعدن باشد. توجه میفهمید فرقش در چیه؟ اگر به گونه اول معنا کردیم، یعنی حتما در فضایی که علم حصولی داره شکل میگیره ادراک موجود مجرد عقلی عن بعدن هست، حتما اینجوریه، حتما ان بعدن هست. اما اگر به گونه دوم معنا کردیم، اگر ادراک ان بعدن باشه، یعنی چی؟ یعنی چه ادراک ان بعدن باشه، چه ادراک ان بعدن نباشه. تو کلمات صدر المتعلهین وقتی ایشون میپردازه به کیفیت شکلگیری کلی مفهومی، توضیح میده اونجا که سر شکلگیری کلی مفهومی مشاهده ان بعدن ارباب انواع مسل عقلیه و کلیهای در عالم عقله. یعنی همین یه نکته هم البته همینجا عرض بکنم داخل پرانتز، و اینه که این ان بعدن بحث مکان و زمان و اینها مطرح نیستش، بحث مکان و زمان نیست. ادراک حضوری یک حقیقت عقلی گاهی از اوقات به نحو بسیار شفاف و واضح صورت میگیره که این نشان دهنده قرب وجودی مدرک به مدرکه، گاهی اوقات نه، این مقدار شفاف نیست و این نشون دهنده بعد وجودی مدرک از مدرکه. یعنی مثلا ما الان علم حضوری ما به خدای متعال چجوریه؟ خب افراد و اشخاص با هم فرق میکنن. کسانی که حالا تو فضای تحلیل فلسفی دارای سعه وجودی باشن، قرب وجودی داشته باشن، علم شهودیشون به حق تعالی بسیار عالی تره، یعنی ان قربن صورت میگیره. اما ادراک شهودی افرادی که در حجاب‌های فراوانی هستن و از نظر تقرب وجودی میگیم تقرب ندارن، بعد دارن، میگیم این ادراک ان بعدن صورت میگیره. علم شهودی به حق تعالی دارن اما ان بعدن صورت میگیره. همون ادراک حضوری ان قربن و ان بعدنی که نسبت ما در حق تعالی هستش اینجا مراده. منظور از قرب و بعد در اینجا قرب و بعد مکانی و زمانی و امثال اینها نیست، مشابه همون هستش. حالا تو کلمات صدر تقریبا یه چنین معنای القا میشه که سر شکلگیری کلیت مفهومی مشاهده ان بعدن کلیهای سعی در عالم عقله. در عالم عقل کلیهایی که وجود دارن کلیه سعی هن. مثلا ارباب انواع که در اونجا تر میشه یا مسل عقلیه که تر میشه، اونا رو میگن موجودات کلی، اما کلیتشون کلیه سعیه، یعنی انبساط وجودی دارن. حالا کلیهای مفهومی چجوری شکل میگیره؟ توضیح صدر و متعلقین در این ارتباط به این شکله، نه به شکل تقشیر و تجریدی که در حکمت مشا مطرح هستش. ایشون میگه وقتی ما مشاهده میکنیم ارباب انوارا ان بعدن، این غبارآلود بودن، این ان بعدن موجب تولید کلیت مفهومی در ذهن ما میشه. خب این بحث که مطرح میشه همیشه در واقع تو ذهن این اشکال رو ایجاد میکنه که اگر کسی ان غربن کلی سعی رو درک بکنه، مثلا ارتقای وجودی پیدا کرد، شد جزو کمل، رب و نوعی رو یا عقول و مفارقات رو ان غربن خود شخص اون کلی سعی رو داره درک میکنه، آیا چون این شخصی مفهوم کلی نداره، مفاهیم کلی نداره، طبیعتا مطابق اون برداشت دچار دردسر خواهیم شد. ولی اگر این عبارتی که الان علامه داره به این شکل دوم معنا بکنیم، یعنی و این کان مدرکن من بعیدن، یعنی میخواد ادراک از نزدیک باشه یا میخواد ادراک از دور باشه، در هر صورت باستاب کلی سعی در فضای ذهنی و مفهومی به شکل چیه؟ به شکل کلی مفهومیه. این معنا معنای خوبی خواهد شد در هر صورت. یعنی ما کلی سعی رو که در خارج داریم وقتی میخواد بیاد فضای مفهومی قرار بگیره به شکل کلی مفهومی در میاد. پس این هم یک نکته در ارتباط با این عبارت که ما این عبارت رو باید به چه شکل بخونیم و انکان مدرکن من بعیدن باید به چه شکل باشه. نکته دیگری که باید در این بحث مورد ملاحظه قرار بگیره این استش که حالا من اول این نکته رو در ارتباط با بیانات ملا صدر رو عرض بکنم و بعد بیام اینجا پیاده بکنیم. در ارتباط با بیانات ملا صدر همیشه یک سوال هست و اون این که ما کلی‌های مفهومی آیا همشون به خاطر مشاهده ان بعدن مثلا ارباب انواع؟ خب این در ارتباط با اشیاء ماهوی صادقه. اشیاء ماهوی که ما داریم، انسان، بقر، غنم، اینا همشون رب النوع در عالم عقل دارن، مشاهده اون رب النوع موجب تولید کلی مفهومی متناسب با اون انواع در ذهن ما میشه. اما مفاهیم کلی اختصاص به اینا نداره، خیلی دایرش وسیع و گسترده است. مثلا معقول‌های ثانیه فلسفی، معقول‌های ثانیه فلسفی که همشون کلیان، ما اینا رو از کجا پیدا می‌کنیم؟ اینا که دارای ارباب انواع نیست، اینا که مصول عقلی نداره، اینا که موجود مجرد مثالی یا عقلی نداره، تا مشاهده اونها موجب تولید چی بشه؟ کلی مفهومی بشه. اینجا باید چیکار بکنیم؟ خب طبیعتاً اون دیدگاه صدر را به اون مقدار اختصاص داره به کلیهای مفهومی، نمیتونه کلیهای مفهوم ماهوی، ولی کلیهای مفهومی غیر ماهوی رو نمیتونه پاسخ بده. گرچه ما میتونیم اون بیان رو یه مقدار ترمیم بکنیم و در ساحت‌های دیگه به شکل دیگری توضیح بدیم تا کلیه مفهومی در مثل معقول‌های ثانیه فلسفی و کلاً مفاهیم غیر ماهوی توضیح داده بشه. پس این یه نکته راجع به دیدگاه صدرا. حالا بیایم تو همین بحث خودمون که این بحث هم بله
علم به مفاهیم غیر ماهوی چطور، یعنی مثلا ما یه سیجو می‌بینیم که این یکیه،
بله، یعنی در واقع این الان میخوام عرض بکنم. ببینید حالا برگردیم به اینجا، ما اینجا بحثمون چی بود؟ ارجاع علم حصولی به علم حضوری بود. شما در بعض ارجاع علم حصولی به علم حضوری اومدید چیکار کردید؟ گفتید در محسوسات ما علم حضوری نداریم، مفاهیمی که میسازیم اینها رو از موجود مثالی و موجود عقلی میگیریم. خب این روند در بحثایی رو که ما با موجودات ماهوی سر کار داریم که دارای رتبه مادی و حقیقت مثالی و حقیقت عقلی هستن درست، اما ما حقایقی رو که از سنخ ماهوی نیستند مثل معقول‌های محکی، معقول‌های ثانیه فلسفی، اینها خب اینا مفاهیمی داریم تو ذهن، علم حصولی ما به اینا تعلق گرفته. بازگشت علم حصولی مرتبط با این دست از مفاهیم به علم حضوری مطابق معنایی که علامه کرده به چه شکل صورت میگیره؟ مثلا ما الان مفهوم وجود رو درک میکنیم، یعنی ما به نحو علم حصولی داریم وجود رو درک میکنیم با وساطت مفهوم وجود. ما این مفهوم وجود رو از کجا گرفتیم؟ شما که میگید از وجودهای مادی نمیشود اتخاذ کرد چون ارتباط مستقیم برقرار نمیشه، آیا باید همین مکانیزم رو پیاده بکنیم؟ یعنی بگیم اینها موعد میشه برای اینکه نفس ارتقا پیدا کنه به حقیقت مثالی مثلا این حقیقت وجود، حقیقت عقلیش؟ آیا ما این حرفا رو در این بحث میتونیم بزنیم؟ این بحثا در ارتباط با مفاهیم ماهوی جریان داره که دارای اطوار مختلفه، اما در ارتباط با وحدت، کثرت، علیت، مفاهیم فلسفی، وجود، امکان و همانندهای اینها چی باید بگیم؟ خصوصا که ما پیش زمینه های این بحث رو در کلمات صدرا میدونیم. صدرا وقتی بحث موجود مجرد عقلی رو مطرح میکنه مرادش ارباب انواعه. خب ما برای معقول های ثانیه فلسفی که ارباب انواع قائل نیستیم، اونجا باید چه بکنیم؟ طبیعتا این دستگاهی که الان داره ارائه میشه از این منظرها دچار اشکال باید باشه، گرچه ما نکنه مثلا اگر این بحثا به همین شکل داره پیش میره، نکنه ما علم حصول رو مختص به ماهیات میدونیم، کما اینکه از اول هم یک رگاهایی از این بحث بوده، نکنه علم حصول رو میخوایم مختص به ماهیات بدونیم. اگر مختص به ماهیات بدونیم این روند درسته، ولی ما میدونیم که اختصاص به ماهیت نداره و خود علامه هم این رو قائل نیست. علم حصولی گسترده است، هم مفاهیم ماهوی رو میگیره هم مفاهیم غیر ماهوی رو شامل میشه. خب اگر مفاهیم غیر ماهوی رو شامل میشه، ارجاع علم حصولی در بخشایی رو که مفاهیم ما مفاهیم غیر ماهوی هستش به علم حضوری به چه کیفیتی صورت خواهد گرفت؟ خب اینا پرسش هایی هستش که ما از این بحث داریم، گرچه ما اگر بحث های دیگری رو مطرح بکنیم که ریشاش در کلمات خود صدرا هم هست، مثلا شهود عقلی و اینا رو تر بکنیم، می توانیم این ارجاع علم حضوری رو در همه بخش ها به علم حضوری توضیح بدیم. خب این هم راجع به این قسمت اخیر عبارت علامه که فرمودن و این کان مدرکن من بعیدن. خب برگردیم به ادامه عبارت های علامه. در آخرین قسمت این فصل علامه طباطبایی میخوان حقیقت علم و تعریف حقیقت علم رو مورد توجه قرار بدن. من ابتدا بیان روی که علامه تنظیم کرده رو مطرح میکنم، عبارت رو میخونیم و بعد طرح مشهوری که در دستگاه صدر و متعلین هست او رو اشاره خواهیم کرد. بیان علامه به این شکل هستش که اساساً حقیقت علم یعنی حضور شیء مجرد نزد شیء مجرد. تعریف نهایی که ما در حکمت صدرایی از حقیقت علم بهش دست پیدا کردیم یه چنین تعریفی هستش، حضور شیء مجرد نزد شیء مجرد رو، خود این حضور رو میگیم علم، آگاهی، دانش، انکشاف و امثال اینها. خب علامه طباطبایی برای توضیح این امر این مقدمات رو طی کرده. اولین نکته ای که علامه مطرح کرده اینه که در مسئله علم قطعا معلوم باید به گونه ای برای عالم حاصل بشه، نه حصول فی حد نفسه معلوم. معلوم فی حد نفسه حاصل باشه این ایجاد علم نمی کنه. یعنی مثلا فرض کنید اشیای بیرونی باشن ولی هیچ ارتباطی با ما نداشته باشن، خب اینجا ایجاد علم نمی کنه. یه شیئی بر خودش حاصله، این منشأ علم نمیشه. باید چیزی برای چیز دیگر حاصل شده باشه. این اولین نکته در علم اینه که معلوم برای عالم، یعنی شیء برای شیء دیگر حاصل بشه، یعنی حصول شیء لشیء آخر. این حصوله مقدمات رو برای شکلگیری علم و آگاهی فراهم میسازه. این یک نکته. مقدمه دوم این استش که هر جور حصولی اون تحلیل نهایی که ما از علم میخوایم بهش برسیم رو تأمین نمیکنه. یعنی تو پدیده علم صرف این که یک شیء برای شیء دیگر حاصل باشد این کفایت نمیکنه که علم تولید بشه. حصول شیء برای یک شیء در صورتی فضای علم رو تأمین میکنه که این شیءی که میخواد حاصل باشه برای چیز دیگر مجرد از ماده باشه، یعنی تجرد داشته باشه، قابلیت تبدیل و تبدل و تغییر نداشته باشه. خب چرا؟ این جدایی تحلیل علامه از تحلیل مشهوری که تو دستگاه صدر از همینجا شروع میشه. چرا باید اینجوری باشه؟ علامه میفرماد به دلیل وجدانی ما میبینیم اون چیزی که در فضای علم برای عالم حاصل میشه اون مجرده. ما در بحث‌های گذشته این رو اثبات کردیم که صور علمیه قابلیت تغییر و تحول اینها ندارن، یعنی بحث قوه و استعداد تغییر و تحول در اونها نیستش، یک حقیقت ثابته. پس به دلیل تجربی و وجدانی و شهودی اون چیزی که در پدیده علم حاصل می شود برای شیء دیگر که اون شیء دیگر عالم باشه اون مجرد خواهد بود. در ادامه علامه می فرماد حصول چنین شیء مجردی برای شیء دیگر رو ما اصطلاحاً به حضور نامگذاری میکنیم. نکته هاییست که من توضیح خواهم داد در تبیین بیان علامه وقتی که تقریر میکنیم، نکته رو عرض خواهم کرد. ما حضور شیء مجرد رو نزد شیء دیگر اصطلاحاً حضور میدانیم. این مقدمه دوم. مقدمه سوم، اگر در مسئله علم حضور شیء مجرد است برای شیء دیگر، اگر شیء مجرد بخواد برای شیء دیگر حاضر باشه، این امکان ناپذیر است مگر اینکه اون شیء دیگر هم ساحت تجردی داشته باشه. و الا اگر صرفا مادی محض باشه، چگونه میتواند یک شیء مجرد برای او حاصل بشه، یک شیء مجرد برای او حاضر بشود؟ یعنی چنانچه خود معلوم باید مجرد باشه، عالم که وعاء و ظرف این دانش و علم استش، او هم باید چی باشه؟ مجرد باشه. نتیجه نهایی این خواهد شد که علم یعنی حضور شیء مجرد نزد شیء مجرد. بیان علامه رو میخونم، برخی از نقص ها و نکته هایی که درش هست رو عرض میکنم، برمیگردیم به تحلیل مشهوری که در نگاه صدر متعلین هست. ولنرجع الى ما کننا بصدده من الكلام فی تعریف العلم، برمیگردیم به اون چرا که در صددش بودیم از بحثایی که میخواستیم تو فصل اول راجع به تعریف علم بیاریم. عنوان فصل اول هم اگر ملاحظه بفرمایید، اصلا عنوان فصل اول فی تعریف العلم هست. ما بلافاصله بعد از یک ساعت که گفتیم وجود علم ضروری است و مفهومش هم بدیهیه، رفتیم سراغ تقسیم علم به حصولی و حضوری، گرچه این تقسیم تأثیر بسزایی در فهم معنای علم هم داره. خب بعد از برخی از توضیحاتی که داده شد، حالا میخواییم برگردیم ببینیم تعریف علم رو چجوری باید ارائه بدیم. ولی نرجه الا ما کننا به صدده، باید برگردیم به اون چرا که در صددش هستیم از گفتگو راجع به تعریف علم. فنقول، اینجا رو دقت کنید، حصول العلم و وجوده للعالم مما لا ریب فیه. تو بدایه هم همین کار رو کردن، تو اینجا هم دارن به همین شکل پیش میرن. گرچه عبارت مشکل نداره و غلط نیست، حصول علم برای عالمه، ولی اگر همین ادامه بحث رو نگاه بفرمایید، یعنی در مسئله علم معلوم برای عالم حاصله. ولی چون علم و معلوم با هم متحد هستن، دوتا دو چیز متعدد نیستن، حصول معلوم برای عالم رو گفته حصول علم برای عالم. میفرماد حصول علم، علم یعنی چی؟ این همون معلوم، این همون صورت علمیه یا هر چیزی که معلوم قرار میگیره. حصول علم و وجودش، این واو هم واو تفسیری است، هیچ نکته جداگانه ای نداره. حصول علم یا وجود علم، علم همون معلومه. الان در ادامه نگاه بفرمایید، اصلا بحث ما اینه که در مسئله علم چه فرایندی طی میشه تا علم حاصل میشه. میگیم شیعی برای شیع دیگری باید حاصل باشه، اونم نه هر جور حصولی. خب منظور از اون شیع اول چیه؟ معلومه دیگه. ولی چون معلوم و علم متحده، که در فصل دوم اتحاد علم و عالم و معلوم رو بحث خواهیم کرد، وقتی ما میگیم حصول معلوم برای عالم، یعنی حصول علم برای عالم، چون حصول معلوم برای عالم همون علمه. حصول العلم، خب یعنی اگر معلوم اینجا میگفتن برای از جهت تعلیم خیلی راحت تر بود، مشکل هم ایجاد نمیکرد. حصول علم و وجود علم، حصول معلوم و وجود معلوم برای عالم، از چیزی است که شک و شبهه نداره. یعنی چی؟ خب اینا باید تحلیل بشه، باز بشه. یعنی حصول یک شیء فی حد نفسه به درد پدیده علم نمیخوره. یک شیء فی حد نفسه حاصله، خب باش، این که علم تولید نمیکنه، حتما باید این شیء حاصل باشه برای شیء دیگری، لشیء آخر باشه تا مقدمات علم و آگاهی اطلاع در واقع اتفاق بیفته. مثلا الان همه حقایق به نحو نفس الامری در نظام هستی هست، اما این به معنی شکلگیری علم نیست. باید برای شخص عالم، مثلا برای انسان، به گونه‌ای حصول پیدا بکنه تا علم شکل بگیره و مقدمات شکلگیری علم فراهم بشه. حصول العلم و وجوده للعالم مما لا ریب فیه. حالا هر جور حصولی پیش شیء دیگر علم درست میکنه؟ میگه نه. و لیس کل حصول کیف کان، و لیس کل حصول کیف کان، این حصول معلوم پیش عالم هر جور حصولی نیست. بل حصول و امر هو بالفعل فعلیتا محضا لا قوت فیه لشین اصلا. این شیء که میخواد حاصل باشه برای عالم، این شیء باید مجرد باشه. حصول مجردانه پیش عالم مهمه. اگرم خودش مجرد نیست، حتما باید در ساختار یک صورت علمی تجردی پیش عالم حاضر بشه. هر جور حصولی ملاک نیست، حصول تجردی پیش عالم ملاک است و مهمه. بل حصول و امر هو بالفعل، حصول یک امری که این امر بالفعله، فعلیت محضه. لا قوت فیه لشیئن اصلا، هیچ قوه و استعداد و ماده پذیرش شیء دیگر درش وجود نداره. خب چرا باید حصول شیء برای شیء دیگر اینجوری باشه؟ از همینجا عرض کردم از تحلیل مشهور ملا صدر جدا میشه. فانا نجد، اینجا به یک دلیل وجدانی شهودی، همون بحثی که ما در تجرد صورت علمیه در بحث های قبل مباحثش رو مطرح کردیم، از اون داره استفاده میکنه. فانا نجد بالوجدان، الان عرض می تمام که شد عرض می کنم، فانا نجد بالوجدان ان صورت العلمیه من حیث هی لا تقوا علی صورت اخرى. خب ما به نحو وجدانی و شهودی مییابیم که صورت علمیه، یعنی همون معلوم، یعنی همون شیئی که میخواد برای عالم حاصل باشه، صورت علمیه از جهتی که صورت علمیه است، لا تقوا علی صورت اخرى، قوه تبدیل شدن به صورت دیگر رو نداره. ولا تقبل التغیر اما و علی من الفعلیت، قبول تغییر از اون فعلیتی که داره نمیکنه، ثابته. خب پس بنابراین فهو حصول المجرد من الماده آر من نواقص القوه و نسمی ذلک حضورن. پس این حصولی که مد نظر هست در شکلی علم، هر جور حصولی نیست، حصول تجردی معلوم پیش عالمه. فهو حصول المجرد، یعنی حصول یک شیء مجرد از ماده، آری از نواقص قوه است پیش یک شیء دیگر که ما او رو عالم میدانیم. و چون این حصولی رو اسمش میذاریم چی؟ حضور. دو تا نکته راجع به بیان علامه عرض بکنم. یک نکته این استش که این دلیل اخص از مدعاست. در بیان بدایه اگر بعدا دوستان مراجعه بکنن، به یک گونهی قلم زده شد که گویا مطلق علم رو میخواد توضیح بده، ولی در اینجا اون دلیلی که آورده اختصاص دارد به علم حصولی. خب ما علم که فقط اختصاص به علم حصولی نداره، علم حصولی داریم، علم حضوری داریم، یعنی دلیل اخص از مدعا هستش. مضاف بر این که شما وقتی از دلیل وجدانی و شهودی استفاده میکنید، فقط به همون مقداری که وجدان و شهود دلالت میکنه میتونید حرف بزنید. توجه کردید؟ نمیتونید قاعده کلی بدید که پس علم این گونه است، مگر اینکه برخی از تعمیم ها و ترمیم های دیگر رو انجام بدید. ولی این اشکالات تو بیان مشهوری که تو کلمات صدر هست، این اشکالات وارد نیست، چون از روش دیگری استفاده کرده. حالا باز یک نکته ای هستش که اون نکته به گونه ای تقویت میکنه بیان علامه رو. مضاف بر این وجه تسمیه این حصول به حضور تو کلام علامه معلوم نیستش چیه. ببینید ما چرا اینجور حصول رو میگیم حضور؟ چرا اصلا بحث حضور مطرح شده؟ علامه میفرماد حصول یک شیء برای شیء دیگر مقدمه شکلگیری علم است، منتها این حصول باید حتما تجردی باشه. چرا باید تجردی باشه؟ علامه فرمود چون ما بالوجدان مشاهده میکنیم که این شیء مجرده. این اون نکته ای رو که در مسئله تجرد خوابیده تا مقدمات شکلگیری علم انکشاف رو فراهم میکنه، جوری که ما این حصول رو حضور مینامیم توضیح نمیده. چه نکته ای وجود داره که اگر شی مادی باشه نمیتونه حضور پیدا کنه که بعد علم شکل نگیره؟ تو بیانات ملا صدر به اون نکته پرداخته شده. اینه الان تو بیان علامه اصلا روشن نیست چرا ما به چنین حصولی میگیم حضور، برای چی این حرف زده میشه. علامه خیلی راحت گفته یک شی در مسئله علم باید برای شی دیگه حاصل باشه. خب این روشنه، اگه حاصل نباشه علم شکل نمیگیره، باید حاصل باشه. دوما این شی باید مجرد باشه. خب چرا باید مجرد باشه؟ میگه ما بالوجدان میبینیم که صورت علمیه در پدیده علم مجرده. خب اولا این دلیل اخذ از مدعاست، و ثانیا چه لمی وجود داره که شی وقتی مجرد شد مسئله علم و مقدمات شکلی علم فراهم میشه؟ تا ما مسئله حضور رو مطرح میکنیم. حضور یعنی عدم غیبت، یعنی انکشاف. خب اینها در کلمات علامه واضح نیست. فحضور شیء لشیء حصوله له، پس حضور یک شیء برای شیء دیگر حصوله له بحیث و یکون. این کلمه حضوری که اینجا آمده با همین اصطلاحیست که الان داریم تر میکنیم. یه نکته رو همینجا عرض بکنم، ما واژه حضور تو پدیده علم دو تا معنا داره. یه وقتی میگیم حضور در مقابل علم حصولی، یعنی علم حضوری در مقابل علم حصولی، این معنا الان مد نظر نیست. وقتی شما راجع به خود علم دارید معنا میکنید، کلمه حضور رو میارید، این معنای از حضور هم علم حصولی رو پوشش میده، هم علم حضوری رو پوشش میده. اون حقیقت حضوری که در هر دو علم وجود داره، چون در علم حصولی هم باید حضور مطرح باشه تا علم شکل بگیره، و اونم حضور مفهوم نزد عالمه. و تازه عرض کردم یکی از معانی ارجاع علم حصولی به حضوری همینه. توجه کردید؟ در بطن هر علمی باید یک نوع حضور باشه، حتی علم حصولی هم هست باید یک نوع حضور باشه. بالاخره شی باید بگونه پیش عالم حاضر باشه. شی مادی خودش نمیتونه حاضر باشه، با مفهوم پیش عالم حاضره. خب اینم یک معنا از ارجاع علم حصولی به علم حضوری هست، اما این حضور معنای ویژه‌ای داره که باید توجه بهش بکنیم. پس محتوای حضور یه موقع در مقابل حصوله، یه موقع ما حضور رو به گونه ای معنا میکنیم که حتی علم حصولی رو هم پوشش میده. الان مراد ما از حضور این معنای عامه. فحضور شیئن لشیئن، حضور یک چیز پیش دیگر، که ما الان گفتیم اگر چنین حضوری اتفاق بیفته علم شکل میگیره، این رو باید اینجوری تعریف بکنیم. فحضور شیئن لشیئن، حضور معنی معنای اصطلاحی نه معنای لغوی. فحضور شیئن لشیئن حصوله له بحیث یکون تام الفعلیه غیر متعلق بالماده، یعنی حصول شیء الف برای شیء ب به گونه ای که اون شیء الف یکونو به اون شیء الف برمیگرده، شیء اول، به گونه ای که اون شیء اول تام الفعلیه باشه، یعنی فعلیتش کامل باشه. غیر متعلق بالماده، هیچ گونه تعلقی به ماده نداشته باشه. بهیس و یکونو ناقصا من جهت بعض کمالات علتی فی القوه، این بهیس و توضیح اینه که اگر متعلق به ماده باشه چه وضعیتی درش رخ میده، به گونه ای که ناقص باشد از جهت بعضی از کمالاتی که در او به نحو بالقوه است و میتواند فعلیت بپذیره. ببینید قبلا این نکته رو در جای دیگه توضیح دادیم، این که ما به مجردات میگیم تام الفعلیه هستن، نه یعنی هیچ نقصی ندارن، یعنی نقص قابل تدارک ندارن، و الا نسبت به حق تعالی که در نظر میگیریم اینا ناقصن. به بیان دیگر موجودات ناقص دو دسته هستن. برخی از موجودات ناقص اونایی هستن که کمالات در اونها به نحو بالقوه موجوده، برخی از اونها موجودات ناقصی هستن که قابل تدارک نیستن، یعنی قابل برطرف شدن نیستن. ما به این جور از موجوداتی که نواقصش ناقصهاش قابل برطرف شدن نیستش، ما به اینا میگیم موجودات بالفعل، بالفعل محض، که هیچ گونه قوه‌ای درش نیست. الان این بهیس و یکون و ناقصن من جهت بعض کمالات لطیف القوه که توضیح متعلق به ماده هستش رو باید اینجوری در نظر گرفت، یعنی اون شیئی که پیش شیئ دیگر حاصل میشود تام الفعلی است. تام الفعلی است یعنی چی؟ یعنی تعلق به ماده نداره، یعنی قوه نداره. اگر تعلق به ماده و قوه میداشت چجوری بود؟ یعنی نواقصی داشت که کمالات مناسب با او به نحو بالقوه درش موجود بود. خب اینجوری نباشه. خب تا اینجا شد مقدمه دوم. حالا مقدمه سوم. مقدمه اول چیه؟ حصول شیء برای شیء دیگر. مقدمه دوم اینه که این شیء اولی باید مجرد باشه. مقدمه سوم اینه که این شیء دومی باید مجرد باشه، این عالم هم باید مجرد باشه. و مقتضا حضور العلم للعالم، مقتضای حضور علم یا حضور همون معلوم تجردی برای عالم، ان یکون العالم ایضا تاما ذا فعلیت فی نفسه، ذا فعلیت فی نفسه غیر ناقص من حیث و بعض کمالات الممکنه له و هو کونه مجردا من الماده خالیا عن القوه. حضور تجردی معلوم برای عالم مقتضاش این استش که عالم هم دارای مرتبه و ساحت تجردی باشه. یعنی نمیگیم بالکل در واقع مجرد باشه، ولی من حیث کونهی عالمن باید مجرد باشه. من حیث کونهی عالمن باید چی باشه؟ مجرد باشه. ظرف علم که خود علم تجردیه، ظرف علم هم باید مجرد باشه. مختزای حضور علم برای عالم این استش که عالم هم تام باشد، زافعلیت فی نفسه، یعنی دارای فعلیت باشد به حسب فی نفس. این زافعلیت فی نفسه یعنی فعلیت محض که دارای قوه و استعداد نیست. غیر ناقص من حیث و بعض کمالات هل ممکنت له، ناقص نباشد از حیث بعض از کمالاتی که ممکن استش برای او، یعنی قوه به دست آوردن اون کمالات رو نداشته باشه، یعنی دارای ساحت تجردی باشه. و هو کونه مجرد من الماده خالی عن القوه. پس در پی این سه تا مقدمه نتیجه‌ای که ما میگیریم میخوایم حقیقت علم رو تبیین بکنیم به این شکله، فل علم حصول امر مجرد من الماده لامر مجرد. پس علم یعنی حاصل شدن یک امر مجرد، مجرد از ماده، برای یک امر مجرد از ماده. حصول مجرد برای مجرد می شود علم، که اصطلاحا ما به این حصول چی میگیم؟ حضور میگیم. و ان شئت قلت حضور شیء لشیء. این کلمه رو نگاه کنید، گاهی وقت گفته میشه حضور شیء مجرد پیش شیء مجرد، ولی با توضیحاتی که میدن میگن این حضور توش نکته نهفته شده که اون نکته ایجاب میکنه که هر دو مجرد باشن. حالا چه شما بگید حضور شیء مجرد پیش شیء مجرد، چه اصلا مجرده رو نیارید بگید حضور شیء نزد شیء دیگر، کلمه حضور، واژه حضور، یا اصطلاحاً بنابر بیان علامه، یا محتواً نکته‌ای رو در پی داره که اگر بگید حضور شیء لشیء، معناش همون حضور شیء مجرد لشیء مجرد هست. خب این بیانی است که علامه طباطبایی مطرح کرد. اما بیان مشهوری که تو کلمات ملا صدرا در این ارتباط اومده رو خلاصه عرض بکنم. عالم هم باید مجرد باشه، یعنی حقیقت مجرد رو باید مجرد درک بکنه، یک شیء مادی نمیتونه درک بکنه اون. بله؟ از اون بعدی که عالم هستش داره اون شیء رو درک میکنه باید مجرد باشه، باش جهت تجردی داشته باشه. همون جهت تجردی هستش که منشأ ادراک یک حقیقت تجردی میشه. علم‌های جداگانه است که توجه کنید، مثلا ما یک شیء رو تا الان اینجوری میدونستیم، این مقدار مثلا اعراضش رو میدونستیم، بعد جوهرش رو میدونیم. توجه کردید اینها انباشتگی علمه یا تعمیق علمه، نه تغییر علم. تحول در علم نیست، افزوده شدن علم است، تراکم دانش هستش در ارتباط با یک شی، به نحو کمی، به نحو کیفی، به معنی تعمیق، نه به معنای تغییر. این بحثایی که الان هم مطرح هست تو مباحث معرفت شناسی اینها، یعنی بسیاری از اینها، یعنی خیلی از این چیزهایی که آدم گمان میکنه یعنی تغییر دانش، تغییر دانش نیست. تغییر دانش معنی اینکه دانش اول از بین بره، خطا بوده. خب اینم یک دست از تحولاته که ما میفهمیم خطا بوده، یه چیز دیگه رو ما متوجه میشیم که بازم اگه توجه بکنیم این تغییر نیست. ولی بسیاری از این چیزهایی که تغییر احساس میشه و توهم میشه، این افزوده شدن دانش است از جهت کمی و کیفی، یا تعمیق یا تکثیر. اینطوری است. قطعا هم معلوم، از اون جهت که معلومه همیشه هم اینجوریه. حالا ایشون فقط در چی پیاده کرده؟ در علم حصولی پیاده کرده. خب ما میگیم این مقدار کافی نیست، این باید افزایش پیدا بکنه و همه گونه های علم رو برداره که معلوم باید مجرد باشه. الان ملا صدر در صدد این هستش که بگه معلوم حتما باید مجرد باشه، توجه که ممکنه ما قبول نکنیم، مثل شیخش رو قبول نمیکنه که معلوم حتما باید مجرد باشه، ولی ملا صدر مطابق تبیینی که داره این نتیجه رو میخواد بگیره. علامه طباطبایی این نتیجه رو به همین سبکی که الان توضیح دادیم گرفته. اما ببینیم بیان ملا صدر به چه شکله. بله بله، ببین ما انسان رو نمیگیم سر تا سر تجردیه که غیر قابل تحول باشه، ولی اون ساحتی رو که عالم هست باید تجردی باشه. ممکنه اینجوری هم باشه، ولی الان نگاه کنید، ولی وقتی داره ما الان فی الجمله این نکته رو می‌خوایم توضیح بدیم، این باید تو بحث نفس حل و فصل بشه که ازدیاد علوم و تکثیر علوم موجب تحول نفس میشه، آیا منشأ تغییر و تحول در بخش تجردی نفس میشه؟ چی باید اینجا گفت؟ یعنی تکامل در حیث تجردی رو با چجوری توضیح داد؟ تکامل ازدیاد چجور با توضیح داد؟ این دم به دم کمالات تجردی که افزوده میشه و مجموعاً این انسان داره کامل تر میشه چجور با توضیح داد؟ ولی این مقدارش روشنه که اون ساعتی که حقیقت تجردی رو در درک میونه باید خودش هم مجرد باشه. ما الان تو این بس این مقدار برای ما کافیه که خودش باید مجرد باشه. حالا اگر مجردهای دیگر رو یافت چه اتفاقی تو این مرحله تجردی انسان میفته؟ این توضیحی است که تو بحث نفس باید داده بشه. باید باش داشته باشن تا مورد ادراک قرار بگیرن. حالا برگردیم بیان از خود نه مادیات چرا علم داشته باشن؟ میدونم از کجا شما میگید این علم به خدا داره؟ معلول حضرت حقن، اما چون مادیان علم ندارن. توجه کنید، نمیخوام حتما به لحاظ قاطع این حرف رو بزنم، اما منتها طبق قاعده این میشه، یعنی اینا اصلا وجودهای علمی نیستن، وجودهای غیر علمی هن. وقتی وجودهای غیر علمی شدن، نه به خودشون، نه به دیگران، نه به خدا، به هیچ کدوم عالم نیستن. بستگی داره که معلول معلول علمی باشه، یعنی بعد تجردی داشته باشه. اگر معلول بعد تجردی داشته باشه مثل نفس، بله علم پیدا میکنه، ولی اگر معلول بعد تجردی نداشته باشه مطابق این بس، نه علم پیدا نمیکنه، علم نخواهد داشت. حالا باشه باشید بریم اینجا. خب این یک تحلیل، نمیخواید که من اون تحلیل ملا صدرا رو بگم، درسته؟ خیلی خوب باشه، پس چون وقتم گذشته میذاریم برای خیلی داره طول میکشه اینجوری بخوایم پیش بریم، فکر نکنم تا آخر سال همین مرحله این ما باید تمامش کنیم. 3 دقیقه وقت هست شروع کنیم بگیم، یعنی خب باشه این 3 دقیقه رو با جلسه بعد تکمیل میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و این کانه اینجا داره که و این کانه مدرکن من بعیده. خب این اینه وصلیه هست دیگه، درسته؟ این چجوری باید معنا کنیم؟ یعنی هر چند این ادراک ما از موجود مثالی یا موجود عقلی ان بعدن صورت میگیره، یعنی حتما همه جا همینجوریه، یعنی ان قربن دیگه اصلا نداریم، همیشه ان بعدنه. خب آیا ان قربن نداریم؟ این معنا با کلمات ملا صدرا بیشتر سازگاره. آیا ان قربن نداریم یا نه ان قربن هم داریم، ولی اگه ان قربن بشه دیگه مفهوم سازی، مفهوم کلی شکل نمیگیره، خب همه دچار مشکل، همه اینا دردسر. یا این که نه یا این که نه مراد از و انکان مدرکن بن بعیدن یعنی چی؟ یعنی ما که گفت این، نگاه کنید چقدر یعنی نکته داره، شما میگید که این اعدادها که صورت گرفت، نفس این لیاقت رو پیدا میکنه که موجود عقل مفارق رو درک بکنه؟ میگیم بله، هرچند از راه دور هستش. این هرچند از راه دور هست یعنی چی؟ یعنی میتونه از راه دور باشه، میتونه از راه نزدیک باشه، فرقی نداره. این خیلی فرق کرد با اون بیان روی که معمولا تو کلمات ملا صدرا، این من پیشتر اینجوری برداشت میکردم، اینم تازه به ذهنم رسید، نه نه امروز داشتم فکر میکردم به ذهنم رسید که این جمله رو شاید 2 جور بشه معنا کرد. اگر اینجوری معنا بکنیم و امکان مدرکن ببینه، هر چند اینجوری باشه، یعنی اونجوری هم باشه خیلی خوبه، ان قربن باشه که خیلی خوبه، ان بعدن هم باشه بازم همین بحث اتفاق میفته. این فرق پیدا کرده. تحلیل ملا صدرا چیه؟ اینه که مشاهده ان بعدن، این غبارآلودگی موجب تولید چی میشه؟ کلیت مفهومی میشه. یعنی معناش این هستش که اگر ان قربن بشه دیگه چی؟ کلی مفهومی نباید بشه. خیلی درد سر من هر چی میگشتم که کلمات مصدر رو اینو پاسخی پیدا کنم تو فضای مصدر رو نتونستم، موفق نشدم.
چون مدل هم تفسیر اعدادات نیستش که ما
یعنی اینا اعدادهایی که صورت گرفته این موفق میشم از دور من از موجود عقلی رو مشاهده کنم، درسته؟
بله.
خب حالا یه سوال،
منظور از دور یعنی همون وجود این اعدادات دیگه، یعنی حضور معنا نداره اگر دور باشه.
نه دیگه، این اعدادها باعث میشه که من اتصال برقرار کنم به اون وجود عقلی.
بله. همین وجود اتصالات تفسیر بوده بودنه دیگه، غیر از این که معنا نداره. یعنی وجود اعدادی برای اتصال با اون عالم عقول، این وجود اعدادی باعث فهم بعد میشه، وگرنه بعد به تنهایی بدون اتصال معنا نداره و حضور معنا پیدا نمیکنه.
ما از این طرف متصل هستیم با چی؟ با اعدادهای مادی، درسته؟
و این اعداد مادی ما رو
متصل میکنه به حقیقت عقلی این شی. چه جور اتصال پیدا میکنیم با حقیقت عقلی؟
همین که اعداد وجود داره ان بعد معنا پیدا میکنه، نه اینکه واقعا فاصله وجود داشته باشه بین عالم و معلوم.
در اگر این عوالم چیز مادی نباشه، اعدادهای مادی نباشه، چه اتفاقی میفته؟ ان قربن میشه؟
اعداد مادی نباشه و ما مستقیما حاضر بده کنیم معلول رو، مثلا علم به نفس حاضر بده کنه، این انقربنه و اصلا معنا دیگه پیدا نمی کنه.
نیازی ممکن اصلا من وقتی این اعداد نباشه من حضورم پیدا نمی کنم اونجا،
حضورم پیدا نمی کنم.
حضور پیدا نمی کنم.
ولی این منظور از
حالا بوده... اگر این اعداد ها صورت بگیره چی میشه؟ من حضور پیدا می کنم. حالا این حضور یه وقتی انقربن هست یه وقتی انبودن هست.
اصلا منظورم اینه که انبودن غیر از واسطه شدن اعدادی معنای دیگه نداره دیگه. یعنی اگر همون
یعنی اگر اعدادهای مادی هستش حتما اتصال انبودن هست.
بله بله.
نمیشود کسی به واسطه اعدادها میخواد به اونجا برسه مگه اینکه انقربن باشه.
بله بله.
خب اشکال این نکته اشکالی نداره، من سوالم اینه اگه این اعدادها نباشه.
بله.
درسته؟ کسی به ساحت بار پیدا بکنه. آره. ان قربنه. آره اینجا مفهوم سازی صورت نمیگیره؟
اون نمیدونم.
بس من اینه. توجه کردی؟ ان قربن رب النور رو مشاهده کرده. شهود کرده. مثلا عارفه، درسته؟ آیا اونجا مثلا مفهوم شکل نمیگیره؟ مفهوم درست نمیشه؟ این مثلا. من میخوام بگم و ان کان مدرکن من بعیدن را که اینجوری معنا کنیم. یعنی ان قربنم باشه مفهوم حاصل میشه. ان بعدنم حاصل بشه مفهوم حاصل میشه.
چون اینجا که شما میگی باید برعکس میگفت که باید از قربن باشه، یعنی تو قربنه ما سوال داریم که مفهوم واصل میشه.
نه آخه بقول شما کسان ما الان راجع افراد عادی داریم بحث میکنیم که ارتقاشون به اونجا به وسیله همین اعداد هاست. خب میگه اینجور افراد دیگه ان قربن ما شهود نکردن، ان بودن دارن شهود میکنن.
درست.
میگه با این که ان بودن دارن شهود میکنن ولی مفهوم برمیگیرن. لازم نیست اون برعکس میشه. این اگه ان قربن باشه بهتر میشه مفهوم گرفت. بیان علامه این میشه که با این معنا اگه ان قربن باشه بهتر میشه مفهوم گرفت.
اصلا پیشورز ملا صدر نهاد بیان علامه.
نه بیان ملا صدر اصلا فرق میکنه با این بیان.
اصلا یه مثال کنیم برای مثلا همین علم به نفس، ما الان مفهومشو داریم.
آره دیگه. پس شما میتونید مفهوم بسازید دیگه. نه من که مشکل نه، من میگم هست حتما. ما الان خدا رو مگه فقط با علم حضوری میشناسیم؟ با علم حضوری بیشتر، غالبا با علم حضوری.
سوال این حاج آقایی بودم با این سری مثلا دانشوی دختر بودن که مثلا جلسه بعد اونجا بحث سری بود که ما باید آیا ما باید مثلا دینمونو نو کنیم هر روز مثلا همچی چیزی تغییر ایمانمونو نو بکنیم، بعد به این معنا که بعد دنبال این باشیم که ببینیم شبهاتی که هر روز به دین وارد میشه چیه، ما دنبال حل دنبال باشیم، یعنی برای خودم برای اینکه ایمانمون نو بشه. حالا ظاهرم با یه سری دانشجو بود، نه طلبه، که حالا بگه مثلا وظیفه روحانی و طلبه این است که این کار رو انجام بده، شما حالا جامعه رو حل بکنه. شون میگفتش که باید این کار انجام بدیم.
یعنی این سبک کارش اینجوری
همه اشکالاتی که مثلا از اون طرف وارد به ما میکنن که شما نشستید تو خونه و فقط به این آرامشی که از ایمان اولیتون کسب کردید مثلا دل خوش کردید، نرفتید دنبال این که هی ببینید عقاید مختلف رو بررسی نکردید، از همین حرفایشون میزنید و میگفت این درسته، یعنی باید این کار انجام بدیم. یعنی مثلا هر روز باید بریم به سلام زد که مثلا
یه ترنگولی به ما بخوره ما هم از اول بشینیم
سیر آفاقی
سایت kafe.com هی بررسی بکنم
حالا این حرف به یک معنا درسته ولی کلی کردنش به نظرم نادرسته. یعنی افراد فرق میکنن، تازه نو به نو شدن و ازدیاد ایمان فقط از این راه نیست. آیات قرآن ما داریم، شده داریم مشاهده آیات، تفکر، تأمل، بحث فقط شبه نیست، اونها هم همین جور هست. مسائل سلوکی مطرحه، هرچی انسان سلوک بکنه ایمانش قویتر و شفافتر و واضحتر میشه. بله یکی از راهش هم همینه. سر تکوینی این که این شبهات هم وجود داره هم بی جهت نیست. مثلا نفس انسان هی قیلی ویلی داره، مجدد انسان میاد تمام اون بنیادهاش را از اول پیریزی میکنه و انسان احساس میکنه که اینا هر کار خداونده دیگه. در نهایت نگاه توحیدی که داشته باشیم میشه کار خداوندیه. درسته؟ نگاه توحیدی که داشته باشیم میشه کار خداوند و خداوندم کار بی جهت که نمی کنه. اصلا وجود شیطان برای چی؟ انگولک کردن دیگه. این انگولک هایی که شیطان میکنه این موجب تغییر
ادعاشون مثلا جواب میدن که نه ما هر شبهه‌ای که برامون بیاد حلش میکنه. ولی شما گفتین بعد برید دنبال شبهه بگردی
پیدا کنید.
بگردی شبهه رو.
خب من باید منظورش این باشه که ظاهرا یعنی شبهه لطفی داره، خوبی داره، نه باید مثلا کاملا ماشین منتظر
باشه
زنگ نزنه. زنگ خزده باشه.